بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 22 آبان 1402.
سلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا، ما توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله، قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله دیو محضر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس و مبارک حضرت صاحب، صلواتی و عنایت بفرمایید. اول متن بخونم یه مقدار از متن‌های باقی مونده یه توضیح بدم. متن بخونم نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه با کتاب‌های من صفحه 244. الاطلاق فی المعانی الحرفیه، در حد 1 دقیقه این رو توضیح بدم. این بحثی نداره. مر بنا سابقا، ما در بحث معانی حرفیه که ذیل عنوان تصنیف اللغوی فهمیدیم که ان المعانی فی المصطلح الاصولی تارتا تكون معانی اسمیه و اخرى معانی حرفیه. ما در بحث معانی در اصطلاح اصولی فهمیدیم که گاهی اوقات معانی معانی اسمی هستن، مثل مدلول کلمه عالم در مثال اکرم العالم. معنای کلمه عالم اسمیه. چرا آقای محمدی اسمیه؟ به خاطر اینکه تصور این معنا نیاز به طرفین نداره. اما بعضی از معانی معانی حرفی هستن، مثل مدلول صیغه امر در همین مثال اکرم العالم. چرا معنای صیغه امر حرفی؟ اصلا معنای صیغه امر چی بود؟ معنای صیغه امر نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه بود. خب رفقای من، چون نسبت تصورش قوامش به طرفینه، لذا این میشود معنای بدون طرفین قابل تصویر نیست. خب حالا که چی کنیم اینا رو؟ آیه صدر میفرمون که لا شک فی ان قرینه الحکمه تجری علی المعان الاسمیه و یثبت بها و یثبت بها اطلاقها، یثبت و یثبت بها اطلاقها. شکی نیست که نسبت به معانی اسمیه قرینه حکمت جاری میشه و اطلاقشون ثابت میشه. سوال اینه که آیا در معانی حرفیه اطلاق ثابت می شود یا اطلاق ثابت نمی شود؟ انشاءالله در حلقه ثالثه که بحث معانی حرفیه رو برسیم، ما ابتدای بحث مباحث الفاظ حلقه ثالثه، یعنی دلیل تحدید دلیل لفظی مشترک، می دونید به چی، به چه بحثی می پردازیم؟ به بحث معانی حرفیه. یعنی اولین بحث اونجا بحث معانی حرفیه است، بعد امر و نهی و اطلاق عمومه. آقای صد در همونجا در پایان بحث معانی حرفی یک ثمره ای اشاره میکنن به یکی از ثمرات سگانه بحث معانی حرفی، که آیا اگر ما قائل بشویم، مثل مثلا مشهور قائل بشویم که معانی حرفی معنای جزئی هستند، رفقای من دیگر نمیتوانیم اطلاق بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه آقا اطلاق در جایی بود که معنا عمومیت داشته باشه، قابلیت اطلاق. خب این معنا که معنای جزئی شد، لذا اصلا اطلاق گیری از او نمی شود. اما آقای سعد یا مرحوم آخوند که قائل بودن معنای حرفی معنای وضع موضوع له، آقای سعد هم اگر جزئی می دونست، جزئیت طرفیه می دونست، که دیگه توضیح دادم جزئیت طرفیه در قالب یک مثالی، اینها قائلن که اطلاق می شود از معانی حرفیه گرفت. مثلا اذا شککنا فی ان الحکم بالوجوب، آیا حکم به وجوب هل هو مطلق و ثابت فی کل الاحوال، حتی در صورت مثلا عجز، در صورت عجز نگیم، در صورت مثلا سختی اکرام عالم در ماشین بودن، در حال ماشین بودن، مثلا من در داخل ماشینم یه عالمی داره رد میشه، نمیدونم وجوب اکرام اون حالت رو هم که من دارم سریع بوم میرم باید عالم رو اکرام کنم، شیشه رو بدم پایین آجا و نوکرتم فلان اینها، یا نه در این حال واجب نیست، او فی بعض الاحوال دونه بس، یا در بعضی از حالات واجبه. فهل یمکن، آیا ممکنه که داره طرح بحث میکنه، فقط داره طرح بحث میکنه، آیا ممکنه که تطبیق بدیم قرینه حکمت رو علی مفاد اکرم نسبت به معنای اکرم که معنای اکرم معنایی حرفی است در این مثالی که بیان شد؟ و اون معنا چیه؟ و اون مفاد اکرم چیه؟ هو میخواد به مفاد، اون مفاد اکرم الوجوب علی نهج نسبت طلبیه اول ارسالیه، وجوب بنابر چی آقا؟ وجوب بنابر نسبت طلبی و ارسالیه است. حالا آیا میتونیم اطلاق رو ثابت بکنیم که بگیم انهو این وجوب مطلقون، یعنی در هر حالی بر شما اکرام عالم واجب است، یا اینکه نمیتونیم اطلاقش رو ثابت بکنیم؟ خب آقای صدر میفهمم اینجا خودشون فهمیدن که توضیح این مطلب در حلقه ثالثه خواهد آمد، و چون مبنای ما در معنای حرفی جزئیت طرفی، البته جزئیت طرفی در حلقه ثالثه ها، در حلقه ثانیه و ثالثه این می باشد، لذا می توانیم اطلاق بگیریم، و الا آقای صدر در بحث حلقه، در بحث بحوث شون نسبت تحلیلی قائلن، مثلا قائلن که حروف معنا ندارد و معنای حروف نسبت تحلیلی است، یعنی خود فی معنا نداره. اگر فی در کنار یک نار، در بین یک نار و در بین یک موقدی وارد بشود، نسبت تحلیلی یعنی کل این ترکیب برای یک معنا و اصول کل این ترکیب. حالا انشالله
من یه تعدد دارم معلوم
آقای صد تعدد دالمعلوم، این اصلا چه وضع مرکبات، یعنی مرکبات آقای لازمی صد میگه این مرکب یه وضع مستقلی دارد، در خلاف مشهور که میگن مرکب وضع مستقلی نداره، تعدد دالمعلوله. بله احسنت،
مرکب باشه،
هیچ
مرکب نیست،
هیچ معنی نداره، دیگه معنا نداره، معناش در این قالب است، در این ترکیب است. نسبت تحلیلی در، اگر یادتون باشه گفتم، در مقابل نسبت حقیقیه، نسبت حقیقی یعنی معنا دارد ولی معناش در ضمن طرفین است، میگه فی معنا ندارد. التقابل بین الاطلاق و تقلید. خب رابطه بین اطلاق و تقلید چیست؟ روشن شد از اون مطالبی که ما ذکر کردیم، اطلاق و تقلید ان هناك اطلاقا و تقلیدا فی عالم اللحاظ و فی مقام ثبوت. ما یه اطلاق و تقلید در مقام ثبوت داریم که همون لحاظ القید و عدم لحاظ قید باشه، که و تقلید به هنا به معنای لحاظ القید و اطلاق بفرمایید به معنای عدم لحاظ القید. خب علاوه بر این که یک اطلاق و تقلید، بفرمایید چی داریم؟ یک اطلاق و تقلید ثبوتی داریم، یک اطلاق و تغییر اثباتی هم داریم. و هناکه ایزن اطلاق و تغییر فی عالم دلالت، در عالم خطاب، در عالم دلالت، در مقام اثبات. خب تغییر اینجا به چه معناست؟ تغییر هنا در عالم اثبات به معنای آوردن در دلیل کلمه‌ای که یدل علی تغییر، در دلیل چیزی را بیاورید که دلالت میکند بر تقیید، دلالت میکند بر قید. به ما یعنی یک کلمه بیارید که یدل اون کلمه بر قید. و اطلاق هم به معنای این است که نیاورید کلمه ای را که دلالت میکند بر قید، در حالی که ظاهر حال هر متکلمی این است که به واسطه خطابش تمام مرادش رو بیان کنن. وقتی متکلم، دقیق بفهمید، وقتی متکلم ظاهر حالش اینه که با نفس خطابش تمام مراد و لحاظش رو بیان کنه، خب لازمه این ظاهر حال چیه؟ لازمش اینه که چون قیدی را نگفته است، پس قید را هم اراده نکرده، لذا میشود اطلاق. و اطلاق اثباتی، من سوال شما رو حواسم هست، فعلا به شما اون سوالی که پرسیدید ملک و عدم حواظم هست، یادم نرفه الان میرسید بشه. و اطلاق اثباتی یدل و علل اطلاق ثبوتی. روشنه بارها بیش از میلیون ها بار گفتیم که اثبات کاشف از ثبوته، اینجا اطلاق اثباتی هم کاشف از اطلاق ثبوتی است، تقیید اثباتی هم کاشف از تقیید ثبوتی است. آیه کاویانی خوبی؟
بله تقریبا.
اگر کاری داری لازم است که
انجام
نه جدی ارز
بالاخره
بالاخره
بالاخره میشه برای خام ازدواج باید میرفتم داخل استاج بعد گفتم صبح صحبت کنیم یه مغایرتی دار الان زنگ زدم بعد گفتم چه
تغییری نه کلا اگر کاری داری واجب نیست
نه چون
صرف الوجود کافیه برای چون مده سری که بالاخره اول ازدواجتون هم هست نه
تمام تمام
نه حالا راحت باش کلا میگم راحت
باش
آقای طلابیگی هم که داماد شما است که از دست رفت خوش
رفت
یه
هفته حالا
بذاریم شهر اول خب پنجشنبه مگه عروسیش نبود
حالا قیبت سهره بود از الان یه قیبت خوبه
بله ظاهرا شبا خیلی مشغولیت دارن یه روز صبح نمیشه
شب چرا مشغولیت روز چرا نمیشه
به خاطر اینکه شب مشغوله دیگه روز نمیرسه ممکن هم هست که هم شب مشغولیت داشته باشه هم روز ولا شک کرد ذهنتون جای بد نرایی حالا گوش هم بده بالاخره واقع چیزی رو عوض نمی کنه ولا شک کفی ان الاطلاق و تقیید عرض دیگه ما الان مجرد سر کلاسمون نداریم درسته؟ آقای
همه متعهد بودن
آقای این آقای
رسم
شما متعهدی؟
خب
آقای شرافت که نه نه
من آقای این درو گفتم بکنم
سید شما این نیست سیدی؟
اون که ازدواج نمی کنم دست پام بسته از دومه منظورم بود اولی گرفتی من
شما با این جسه و همدلله نهی
خواستم فیلن چه
بیزاری
یعنی شما صبح صبح یه
خورده البته تاثیر نداره البته چون آقای از خوزستان جنوب طبع بسیار گرم میدارن لذا آقای دوستان یکم باید مراقبه لا شک پس آقای نیکسادم سید آقای نیکساد شما باید زودتر به ما میگفتی که سیدی
چرا سیدی
بالاخره سادات برای ما خیلی عزیزم ولا شک کرد ولا شک کفی ان الاطلاق و تقید روشنه که اطلاق و تقید رابطه شون متقابلانه یعنی الفاظ متباینی هستند که رابطه شون تقابله چون الفاظ متباین یا متماثلن یا متخالفن یا متقابل اینها متقابلن هم از حیث ثبوت و هم از حیث اثبات اینها تقابل دارن منتها تقابل باید شما بدونید که بر چند قسم است گاهی اوقات امران وجودیان هستند که لا یجتمعان ولکن یرتفعان که می شود تضاد مثل جناب استقامت و انحناء مثل جناب سیاهی و سفیدی و گاهی اوقات رابطه بین وجود و عدم مثل وجود بصر و عدم وجود بصر وجود قید و عدم وجود قید و گاهی اوقات یکون این رابطه بین وجود صفتی در موضع معین که اگر اون صفت در موضع معین باشه بهش میگن ملکه و عدم اون صفت در اون موضع البته معکون الموضع قابلیت داشته باشد وجود اون صفت را فیه در اون موضع ها صفت فیه من قبیل آقای این همین یک کلام جواب شماست من قبیل همین یک کلام نه چند یک کلام که راشد آقای یک کلام من قبیل البصر و الامان دقیق فهمید الاما لیس عدم البصر ولو فی جدار بلکه الاما عدم البصر مع موضعی که یکون قابلن پس رابطه بین ملکه و عدم هم دو امر وجودی نیست بلکه وجود و عدم است ولی عدم فی موضع قابل اما عدم البصر اما عدم البصر مطلق نه اما عدم البصر اون تا عدم البصر فی حالت خاص پس لذا آقای شیرویه آقای شیرویه گفتن که خب اگر ملک و عدمه خب اینها که در عالم اثبات اطلاق و تقید در عالم اثبات که وجودی نیستن اینها عدمی هن
من اونجا عدمی باشم یعنی آیشه صدر
چرا جون متناقض میگی؟ همون جا هم بگو اطلاق
کجا؟
همین که با عدم هستی در اون سوال.
نه این سوال دیگه اصلا سوال، ما دو تا سوال پرسیدیم. سوال اولمون این بود که، حالا اجازه بدین اینو بگم، سوال شما این نبود، سوال شما این بود که اگر رابطه اینها ملک و عدمه، چطور پس در عالم اثبات قید عدمی ندارد وجود؟ یعنی شما پیشفرضتون این بود که رابطه ملک و عدم، این مثال رهزن شده بود، وجود بصر و عما، شما فکر کرده بودی که وجود بصر و عما اینا دوتا امر وجودی هم دیگه، لذا تصورتون این بود که پس اطلاق و تغییر هم باید در عالم اثبات دو امر وجودی باشن، در حالی که ملک و عدم ذیل امران وجودیان نیستن، امران وجودیان تضایف و تضاد هستن. ملک و عدم هم رابطهشون عدمی است، وجود یک امر وجودی داریم یک امر عدمی، مثل تناقض، ولی تناقض امر وجودی و عدمی به صورت مطلقه، ولی جناب ملک و عدم یه امر وجودی و یک امر عدمی، اما در موضعی که قابلیت ها. اینو این سوال شما بود، من ناظر به اون بودم. خب و علی هذا الاساس، بنابراین اعلام و بزرگان اختلاف دارن که تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی من ای واحد من هذه الانها، کدوم یکی از این انهاست؟ و من الواضح، و روشن شد از اون چیزی که ما توضیح دادیم. از کدوم چیزی که ما توضیح دادیم؟ از همون تعریف اطلاق در ابتدای بحث اطلاق، مطلب اول، که رابطه اینها تضاد نیست. چرا؟ به خاطر که ما گفتیم اطلاق ثبوتی رفقای من امر وجودی نیست، بلکه دقت کنید چی گفته، بل هو عدم لحاظ القید. میبینی آیه شیرویه، عدم لحاظ القید، طبیعت اصلا کار ندارن، چاره ای نداریم که طبیعت رو داخل کنیم، ولی اطلاق یعنی عدم القید. اصلا شما از هر کی بگید اطلاق، اطلاق یعنی عدم القید،
طبیعت به اضافه عدم القید
مطلق، یعنی شما دارید حس بر مطلق، حس طبیعت داخل میکنید،
یعنی چون ذاتی که دارای اطلاق است.
آخه آقای صد اطلاق رو اینطور تعریف نکرد دیگه، اطلاق خب نه اطلاق رو گفت چی گفت؟ گفتش اطلاق، گفت اطلاق یعنی تصور تهو، یعنی اون طبیعت رو لحاظ بکنی مع عدم لحاظ. اطلاق اینطور تعریف کرد، پس طبیعت رو داخل در اطلاق آورد، طبیعت رو داخل در تعریف اطلاق. بله بله درسته که، درسته که ما اگر طبیعت رو داخل در معنای اطلاق میاریم چاره‌ای نداریم، نمیتونیم که بگیم هوا عدم القید. خب هوا که نمیشه عدم القید داشته باشه، یه چیزی باید در کنارش باشه دیگه. حالا اینها رو بحث کردیم، آفرین که آقای صد فرمودش که آقا در همون ابتدا، آیا این طبیعتی که هم در مطلق هست هم در مقید هست، این قید اطلاق داخل در معنای موضوعلهش هست یا داخل در معنای موضوعلهش نیست؟ و من الواضح، خب اینو خوندیم، و من هنا، و از اینجا گفته می شود که به انهو هو، این تقابل بین اطلاق و تغییر ثبوتی، تقابل بین مثل بصر و عدم بصر است. پس تقیید به مسابه بصر است، در وزان بصر است، و اطلاق به مسابه بفرمایید عدم بصر. یک یعنی وقتی بصر و عدم بصر باشه، رابطه اینها میشه تناقض، که قول آقای صدر. اما یک قیل دیگر که قول مرحوم آقای ناینی، گفته آقا رابطه اینها بصر و عدم بصر نیست، رابطه اینها ملکه و عدم، رابطه اینها بصر و عماست، تقیید به مسابه ملکه است و اطلاق به مسابه عما، یعنی به مسابه عدم ملکه در جایی که قابل آن این ملکه. خب این در رابطه با اطلاق و تقیید ثبوتی. اما اطلاق و تقیید اثباتی، تمامی علما قائلند که رابطه بین اطلاق و تقیید اثباتی ملکه و عدم، اطلاق یعنی عدم القید در جایی که قابلیت قید داشته باشه، ولی اگر قابلیت قید نداشت یعنی چی که بخواهد این را قید بزند؟ یعنی چی که بخواهد مطلق را اراده بکند؟ باید قابلیت قید داشته باشه که هم بتونیم مطلق اراده کنیم از قید نزدنش، و هم بتونیم مقید اراده کنیم از قید زدنش. و معنا ان اطلاق الاثباتی الکاشف ان اطلاق ثبوتی، اون اطلاق اثباتی که کاشف از اطلاق ثبوتی است، عدم و ذکر القید
فی حالتن یتیسر للمتکلم التعبیر، عدم ذکر قید در حالتی که میتواند متکلم قید بزنند، و الا اگر اصلا امکان نداشته باشد متکلم قید بزنه، ما از سکوت متکلم دیگه اطلاق کشف نمی کنیم. چرا؟ چون اصلا متکلم نمی توانسته قید را بگوید. ما گفتیم ما لا یقوله ما امکان تقیید لا یریده جدا. اگر قید را نگفت با اینکه امکان داشت بگه، خب در اینجا امکان نداشت. و در اون پایانم نکته مهمی رو عرض کردم که با اینکه آقایون اطلاق و تقیید اثباتی رو رابطه‌شون رو ملک و عدم میدونن، چطور پس ثبوتی رو رابطه‌شون رو در استتا اختلاف، اگر همه قبول دارن در اثبات رابطه ملک و عدمه، چرا در ثبوت اختلاف وجود داره؟ مگر اثبات کاشف از ثبوت نبود؟ خب همونجا هم عرض کردم که ما به واسطه اطلاق اثباتی فقط کشف میکنیم که مولا در ثبوت مطلق رو اراده کرده، ولی مطلق رو چطور اراده کرده اینجا بحث میشود. این اثبات به ما گفت که فقط مولا مطلق رو اراده کرده، به ما نگفت که مطلق رو به نفع ملک و عدم اراده کرده. لذا اینجا بحث میشود که آیا به نفع تضادی، تناقضی، یا ملک و عدم، که عرض کردم که بر هر سه این اقوال ثمره مترتب میشه. آقای خویی، آقای سعد قائله که اصلا در مرحله ثبوت اهمال معنا نداره، چون تناقض، رابطه تناقض اینطوریه که اگر تقیید نزند لابد است از این که اطلاق بزند، یا انسان است یا لا انسان، یا مطلق است یا مقید، لذا اصلا اهمال معنا نداره. ولی بنابر نظر آقای خویی که وجودی هستند، خب درسته امران لایشتمان، ولی که این یرتفان دیگه درسته که اینجا نه مقید رو اراده کرده نه مطلق رو، ولی چی رو اراده کرده؟ اهمال رو اراده کرده. ولی اینکه اهمال بنابر نظر آقای خویی امکان داره یه بحثه، حالا مولا واقعا اهمال رو هم اراده کرده یک بحثه، اما حالات مختلفه برای اسم جنس مما ذکرنا روشن می شود که اسماء اجناس دلالت نمی کند بر اطلاق بالوضع، بلکه به واسطه ظهور حالی و قرینه حکمت. برای قرینه حکمت هم و برای اسم جنس هم سه تا حالت ذکر شده. حالت اول این که الف و لام داشته باشد و تعریف شده باشد و معرفه شده باشد به واسطه الف و لام، مثل کلمه بی در حل الله البید. حالت دوم اینه که دیگه تمام اون مقدمات رو، تمام اون مباحث و تقسیم بندی رو به ذهنتون بیارید دیگه، های سر اینها رو در هم. دومش اینه که اون اسم جنس ما نکره باشه، منون به تنوین تنکیر باشه، مثل رجل در جا رجلون، جنی به رجلن، جنی به رجل، یه مرد برام بیار. گفت جنی به امرات، یه معنی داره جنی به رجل، شاید مثلا این خانوم، شاید مثلا این خانومی بوده که دو هفته
نیزه ما خودش داریم شما دیدشم،
نه من داشتم به تناسب حال دوستان و کلاس از یک طرف آقای یک کلام که اینطوری، آقای کاهیان، آقای کلاویگی هم که اون
بله انشاءالله.
بله انشاءالله. من نه، من خودم
مشهد،
یعنی نیشان
جا سرتره.
بله
از سایسه بخار شده اومده
کلاس، حالا معلوم است بخار شده که اینجا رسیده باشه. سومیش اینه که خالی از الف و لام تعریف باشه، مثل این که یا مضاف باشد، یا این که کونهی اون اسم جنس منون به نون تنکیر تمکین باشد. خب و یلاحظ، باید دقت کنی، یلاحظ اینجا به معنی اشکال نیست، باید دقت کنی که اسم جنس به وضع طبیعیش و بدون این که تطعیم یعنی خورانده شود، معنایی به او برای حالت سوم وضع شده. اسم جنس اون چیزی که شما از اسم جنس میفهمید، یعنی یا نون تمکین داشته باشد یا مضاف شده باشد بدون اینکه نون تنکیر یا الف و لام داشته باشد، این اسم جنسه. در حالی که یتعم خورانده شده در حالت دوم، یک شیئی از، یک معنایی از معنای نکره بودن، در حالت اول یک معنایی از معنای معرفه بودن خورانده شده، در حالی که اسم جنس نباید هیچ کدوم از اینا رو داشته باشه. اسم جنس وقتی میگیم یعنی همون ذات، ده آفرین، نه معنایی از تمکین، نه ببخشید معنایی از تعریف و نه معنایی از تنکیل. خب روشن دیگه، اینا دیروز در مقدمه توضیح دادم، اصطلاح سازی کردید یا صد رو اینا در مقدمه دیروز اصلا. خب آقای صد، حالا بفرمایید که شما این بحث رو ذکر کردید آقای کاویانی، که به ما بگید که کدوم یک از اسماء جنس دلالت بر اطلاق شمولی میکنه، کدوم یک از اطلاق بدلی. حالا بفرمایید که احکام اینها رو به ما بگید. ایشون میفهمن که در حالت دوم که تنوین تنکیر داره، حیثیتی که خورانده شده است به اون حیثیت مدلول اسم جنس در حالت دوم که حالت نکره باشد، فاصبح نکرتن، در اینجا این اسم جنس ما نکره شده، فالمعروف انها حیثیت الوحده، وقتی تنوین تنکیر میاد دیگه این میشود اطلاق بدلی و حیثیت وحدت در او خوانده شده، پس نکره وضع شده برای طبیعتی که اخذ شده در او قید وحدت. یه سوال من اینجا فقط مطرح بکنم، آیا قید وحدت داخل در معنای موزون له یا داخل در معنای موزون له نیست؟
نیست.
یا به تعدد دال و مدلول فهمید؟ ظاهر این عبارت فن نکرتون موضوعتان لطبیعت المأخوذ و قید الوحدت، یعنی این که آقا این قید وحدت داخل در معنای موزون له هست، میگه طبیعتی که اخذ شده و وضع شده، ولی آیفر اینو تصریح داره که اون آره اون قید وحدت رو به واسطه اون تنوین میفهمه که همون تعدد دال و مدلول باشه. چطور از ما الفراد، از ما معنای خودش فراد معنای خودش رو میفهمیدیم و مجموع این دوال مجموع معانی رو به ما میرسون؟ اینجا هم دو تا دال داریم، یک عالم و یک تنوین، که اینها با هم وحدت رو. حالا این عبارت رهزنه، خواستم حواستون باشه که فکر نکنید، چون اگر اینطوری باشه گفت آقای من دیگه میشه استعمال مجازی، عالم برای طبیعت عالم وضع شده بود، نه طبیعت، ها طبیعت عالم مقید به قید وحدت، در حالی که ما در اکرم عالم احساس مجازیت میکنیم. و لهذا لا یمکن ان یکون الاطلاق شمولی، هم لذا ممکن نیست که اطلاق شمولی باشه هنگامی که ینصب الامر علی نکرته، هنگامی که ریخته شده است این امر ما بر یک نکره، بار شده این امر بر یک نکره، مثل اکرم عالم. اینجا وجوب اکرام ریخته شده بر روی کی؟ روی عالم که نکره باشه. و ذالکه و این مطلب و این که میگیم اطلاق شمولی نیست و اطلاقش بدلیست، به خاطر این که لأن طبیعت العالم این تتقید به قید الوحده، هنگامی که مقید به قید وحدت شده ممکن نیست این که منطبق شود بر اکثر از واحد. و این معنای چیه؟ و معنای اطلاق بدلی، اطلاق بدلی مستدعی عدم تعدد حکم بود دیگه، مستدعی وحدت حکم بود. اما حیثیتی که خورانده شده است، پیوند خورده است به اون حیثیت در حالت اول، فاصبح معرفتن، پس گردیده است معرفه. اون حیثیت چیه؟ فهیه التعیین. اون حیثیتی که مدلول اسم جنس به اون حیثیت یک معنایی خورنده شده، اون معنا چی بود؟ معنای تعیین بود، معنای تعریف بود. پس الف لام تو عین مدلول مدخولها، معنای مدخولش رو معین میکنه و تطبیق میدهد مدلول مدخولش را بر یک صورت شناخته شده ای. وقتی الف لام بر سر یک اسم نکره میاد، میگه آقا این معنا رو تطبیق بده به اون یک معنای معروف و اون معنایی که در ذهن تو شناخته شده. حالا چطوری شناخته شده اون معنا؟ اما به حضور اون معنا فعلا، یا معنا الان هست، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم امروز، یا به ذکرها سابقا کما فی العهد الذکری، یا اینکه اون صورت و اون معنا یک عهد ذکری دارد. فعصا فرعون الرسول، ها از ارسلنا الیک رسولا فعصا فرعون الرسول، یک رسول فرستادیم و همون رسولی که فرستادیم، الرسول دوم، همون رسولی که ذکر کردیم. یا به خاطر این معرفه بودن و معلوف بودن، به خاطر انس ذهنی خاصی به اون معناست، به حال به اون معنا، به اون صورت معنا، کما در عهد ذهنی، در عهد ذهنی یک انس ذهنی خاصی وجود دارد. یا این انس ذهنی هم انس، داشتم فکر میکردم مثالی که دیروز براتون برای عهد ذهنی زدم چی بود؟ ان نبی اولا بالمؤمنین که نبود، این نبود، این مثال دیگه زدم،
شجر،
ها آره، از یبای اونه که تحت شجره، خطاب پیامبر میگه بیعت بگیر با اونها تحت همون شجره که خودت آفرید. یا معهوده. خب و یا این انس ذهنی هم انس ذهنی عامه، کما این که در الف و لام جنس، تا حالا ما چی میگفتیم؟ میگفتیم الف و لام جنس در مقابل الف و لام های عهد است، یک قسیم اونهاست، یک قسم دیگری است. ولی در اینجا جناب آقای صدر این رو چسبون و چپون ذیل الف و لام عهد. چطور آقای صدر الف و لام جنس رفت ذیل الف و لام عهد ذهنی، اونم انس ذهنی عام؟ ایشون میگه نگاه کنید، در ذهن برای هر جنس و طبیعتی انطباعات معینه است. انطباعات یعنی برداشت ها، یه سری تلقی های معینی است که شکل میدهد این انطباعات و این برداشت ها و این تلقی ها رنگی از انس ذهنی و شناخت ذهنی عامی را به این معنای اسم جنس. شما از نار، رفقای من، کلمه نار یه سری تصوراتی دارید دیگه، یه تلقیاتی، نارهایی دیدید، چهارشنبه سوری رفتید پیکنیک و اینها، یه آتشی درست کردید، یه سری تصوراتی دارید که اون تصورات شما یک انس ذهنی برای شما درست کرده با معنای این اسم جنس نار. خب درست کرده که چی؟ این درست کردن نتیجهش این است که پس اگر گفته بشود نار، این کلمه نار بدون الف و لام دلالت بر همون ذات طبیعت نار میکنه، اما اگر گفته بشود النار، الف و لام بر اون داخل بشود، افاد ذالک، افاده میکند این النار قیل، دقیقه فهمد، اگر گفته بشود النار و اراده بشود به واسطه این الف و لامی که در نار است، الف و لام جنس، خب این الف و لام جنس چی با شما میفهمونه؟ افاده میکند این الف و لام جنس تطبیق این مفهوم رو، این معنای نار رو بر اون برداشت هایی که شما از نار داشتید، بر همون نارهایی که شما در چهارشنبه سوری و سیزده به در و چه میدونم پیکنیک و اینها برداشت داشتید، وقتی انار رو میشنوی این معنای نار رو، این جوهران هارون به ذاته رو تطبیق میکنی بر اون نارهایی که یک برداشت هایی از اونها داشتید. خلاف ظاهر اینها اصلا، خلاف ظاهر. و به ذالکه یوسف معرفت هم خیلی این ها اصلا عجیبه. و به ذالکه یوسف معرفت هم، لذا چون دقیقه بفهمید، چون معنا رو تطبیق میکنی بر اون انطباعات و تلقیت، این معرفه میشه. خیلی عجیبه، خیلی
عجیبه.
نه اصلا دیروز عرض کردم، اصلا یه اصطلاح جدیده، اسم جنس دلالت بر ذات ماهیت میکنه، ذات
نداره.
الان وقتی شما النار میشنوی، من میگم نار، یا بگم النار، چی معنی چی به ذهن میاد؟ فقط من فقط معنا به ذهن میاد.
نه این که عربی چنین چیزی داریم،
فکر بعید میدونن
به یه عرب بگیم
النار
واقعا چی؟
اصلا شما چرا به عربی کار داری؟ همین الفاظ خودم، یه الفاظ معرفه خودم،
آتش،
آن
آتش.
شما مثلا
معرفتش میکنیم واقعا یه مصداقش
رو ذهن میاد، نه جنسه. خب
اون جایی
که
ما
نام جنس
اصلا
معرفه نیست،
الکرام
جنس
هست، ایشون
تغییر داده.
دیروز همین هست کرده، مثلا تعریف رو داخل جنس کرده،
الکرام تعریفه.
آره حالا چطور میخواد میخواد یه جوری بعد معرفش کنه دیگه؟ میگه تو این معنا رو داری تطبیق میدی برای اون چیزایی که شناخته شده، ما این کار میکنیم. و اسم الجنس فی حالت کونه معرفتن، اسم جنس در حالتی که میخواد معرفه باشه، یعنی حالت اول، و همچنین در حالت سوم که خالی از تعریف و تنکیره، یعنی حالت سوم، یسلح للاطلاق شمولی، صلاحیت دارد که اطلاقش اطلاق شمولی باشد. و لحاظا اگر تو بگی اکرم العالم، در اینجا به ازای هر عالم یک وجوب اکرام متوجه تو می شود و قرینه حکمت اثبات می کند اطلاق شمولی را برای کلمه العالم. دیروز به طور مفصل توضیح دادم که ملاک بدلی بودن و ملاک شمولی بودن در حکم چه چیزی می باشد. حالا یا شما قبول کردید یا قبول نکردید، این یه بحث دیگه است، انشاءالله در حلقه ثالثه می رسیم. ولی اون ملاک رو دیروز توضیح دادم و اون ملاک خیلی ملاک درست حسابی و خوبی. خب اما بحث امروز رو در چند دقیقه عرض بکنم رفقای من و دعاتون کنم. مسئله بعدی از مسائلی که ذیل مبحث اطلاق مورد بررسی قرار میگیره، مبحث انصراف است. مرحوم شهید صدر بحث انصراف و بحث بعدی که اطلاق مقام باشد رو در حلقه ثالثه آقا سید مطرح نکرده. لذا ما سعی میکنیم که این دو بحث رو در همینجا یک جنبندی داشته باشیم. اما بیان اصلی بحث در لسان علما مشهور است که انصراف مانع از انعقاد اطلاق است و باعث می شود کلامی که از جانب متکلم بیان شده است دیگر ظهور در اطلاق نداشته باشه. مرحوم شهید صد برای روشن شدن اصل این ادعا مبحث انصراف رو مطرح کنه و به بررسی این مطلب می پردازه. ما ابتدا باید بررسی کنیم اولا انصراف چیست و چه اقسامی دارد و بعد از بیان حقیقت و تقسیمات انصراف باید به این بحث بپردازیم که کدام یک از اقسام انصراف مانع از اطلاق می شود. لذا چون ما دو بحث رو داریم این مبحث انصراف رو در دو مقام مورد بررسی قرار میدیم. مقام اول هایست دیگه این به صورت مخلوط برم داریم. مقام اول انصراف چیست و چه تقسیمات این انصراف دارد. رفقای من، معنای موضوع له اسم جنس حساس مختلفی داره، افراد مختلفی داره که گاهی اوقات ذهن شما به خاطر یک شرایطی با یک حس یک انسی پیدا میکنه، با یک حس یک انسی پیدا میکنه به این نحو که تا شما اون لفظ رو میشنوی ذهنت به همون حسه خاص و اون حسه که اونس با او گرفته نمیخوام تعبیر منصرف بده منتقل میشود. این اونس، این اونس ذهن با اون یک حسه از حسس معانی اسم جنس از دو صورت خارج نیست. صورت اول اینه که این انس ذهنی که انسان با یک حسه از معانی اسم جنس پیدا کرده به خاطر اینه که اون حسه در خارج از حسس دیگر وجود بیشتری داشته، لذا چون اون حسه در خارج غلبه در وجود داشته آقای یک کلام و نواب عزیز، لذا به همین دلیل ذهن انسان به محض شنیدن اون لفظ به همون حسه به همون حسه کثیر الوجود منتقل می شود. مثلا من دو مثال عرض کنم. مثلا فرض کنید که چون مداد سیاه، مدادی که رنگش سیاهه، در بازار زیاده، وقتی دختر بچه ما، پسر بچه ما میگه بابا مثلا بر من مداد بخر، ذهن من منتقل میشه به همون مداد سیاه. چرا ذهنت منتقل شد؟ به خاطر اینکه مداد سیاها در بازار زیاده، دیگه ذهن تو به مداد گلی یا مداد قرمز منصرف نمیشه. یا وقتی مثلا آقای یک کلام به بچهش میگه بابا برو تخم مرغ بخر، چون تخم مرغی که در بازار تخم مرغ شهریه و رنگ این تخم مرغ ها سفیده، ذهن این شخص، ذهن پسر آقای یک کلام، بچه آقای یک کلام منصرف میشه به همون تخم مرغ سفید، منتقل میشه به اون حسه. به اون حسه چیه؟ تخم مرغ سفید، نه به تخم مرغ کرمی که مال روستا هست. درسته؟ چرا حالا ذهن این پسر بچه منتقل شد به اون حسه؟ به خاطر اینکه چون غالبا توی سوپری و لبنیات میره هر تخم مرغی هست تخم مرغ سفید رنگ، یک برچسب به
دلیل انصراف هم
نه دیگه داریم اقسام رو الان بیان می‌کنم. یکی از منافع انصراف اینه، یعنی چون کثیرن وجود داره، کثرت استعمال، کثرت وجود، چون غلبه وجود دارد، لذا تو تا لحظه بشنوی سریع منتقل به همون حسه معین. یادتون هست گفتیم گاهی اوقات ذهن انسان بر اثر شرایط با یک حس معنوس میشه. حالا داریم اون شرط اول میگیم چرا معنوس شده؟ به خاطر غلبه وجود. یه مثال دوم هم عرض بکنم که مثال روایی هم هست، حالا در این مثال یه مقدار انقلاب دارم ولی مثلا بد نیست. مثلا مرحوم صدوق در خصال از وجود مقدس مبارک امام صادق علیه السلام نقل کردن که لا تحل صدقه لبنی هاشم، صدقه بر بنی هاشم حلال نیست، جایز نیست، حرام است. خب رفقای من، چون فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام کثیر بودند، کثرت وجودی داشتند در اون زمان، فرزندان امیر المؤمنین کثیر الوجود بودن، لذا تا شما لفظ بنی هاشم رو میشنوی از این معنای اسم جنس که حسس مختلفی دارد به یک حسه که فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام باشد ذهنت منتقل میشود و الا بنی هاشم هم فرزندان
هاشم
نه بگه بنی هاشم منظور همین بنی هاشم نه فرزندان هاشم نقل پیدا کرده نقل پیدا کرده یعنی همین اولاد حضرت رسول اولاد ائمه خودمون با این فرض با اینکه بنی هاشم ائمه علیهم السلام رو در بر میگیره فرزندان اینها و نوادگان اینها رو در بر میگیرد و حساس مختلفی دارد ولی ذهن شما به خاطر اینکه فرزندان امیرالمومنین زیاد هست تا لفظ بنی هاشم میشنوی به همین حسه فرزندان امیرالمومنین منتقل میشود. حالا این مثال دارم که بالاخره کلاسمون خالی از حدیث نباشه. اما صورت دوم و نحوه دومی که ذهن اونس پیدا میکنه اینه که بله من خودم انگولش دارم اینه که این اونس ذهنی که بین یک حس از حساس معانی اسم جنس در شخص مخاطب حاصل شده به خاطر کثرت وجود نیست بلکه به خاطر کثرت استعمال اون لفظ در اون معنا و اراده همون حسه خاص می باشد. چون این لفظ کثیرن ما در اون حسه بگو استعمال شده لذا تو تا اون لفظ رو می شنوی همون حسه به ذهن میاد. خب رفقای من این که این لفظ در اون حسه کثیرن استعمال شده هم میتونه علا طریق تعدد دال و المدلول باشه هم میتونه علا طریق المجازیت باشه به اون کار نداریم ولی بالاخره این لفظ در این حسه کثیرن ما استعمال شده است حالا یا به نحو استعمال حقیقی که علا طریق دال و المدلول باشد یا علا طریق استعمال مجازی. مثلا رفقای من انقدر لفظ ما یا علا طریق دال و مدلول یا علا طریق المجاز در ماء فرات استعمال شده انقدر این لفظ در این حسه ماء فرات استعمال شده که ما به خاطر این کثرت استعمال تا لفظ ماء رو میشنمه چی به ذهنمون میاد؟ ماء فرات. مثال دیگر انقدر لفظ عالم حالا یا مجازن یا بنابر طریق تعدد دال و مدلول انقدر لفظ عالم در معنای عالم دین و آخوند استعمال شده که تا معنای عالم به ذهن میاد فقط عالم دین و این آخونده هستن که به ذهن شما میاد و الا روانشناس هم کسی که دکترای روانشناسی داره عالمه جراحه چه میدونم مغز و اعصاب اینا هم عالمن دیگه اینا هم عالمن ولی شما وقتی لفظ عالم رو میشنوید این رو من چی کردم این رو من استفسا کردم تا لفظ عالم میشنوید تازه نمیگه عالم دین میگه آخوند آخوند به ذهنه آخوند هم همون عنوان مشیر به عالم دینه دیگه. خب پس انقدر لفظ عالم در این حسه استعمال شد حالا اینکه در این حسه استعمال شد که من گفتم یا طریق تعدد یا طریق مجاز اینجا مجاز رو نمیگه در بوس میگه اینجا فقط تعدد دال و مدلول میگه انقدر استعمال شده که اون حسه به ذهن میاد. خب مرحوم آقای سعد میفرمان که این حالت دوم خودش این صورت دوم خودش سه حالت داره اینکه کثیرن در یک حسه استعمال شده این لفظ در این حسه و در این معنا استعمال شده خودش سه حالت داره. حالت اولش اینه که این کثرت استعمال آقای نواب به شما بگم به حدی است که موجب شده لفظ از معنای اولش نقل پیدا بکند و برای معنای دوم وضع بشود یعنی این کثرت استعمال به عبارت آقای صدر این کثرت استعمال به حدی بوده که قرن اکید بین این لفظ و معنای اول رو از بین برده و حجرش کرده و قرن اکید جدیدی بین این لفظ و این حسه خاص شکل گرفته که به اینجا میگن لفظ منقول شده یعنی از معنای اول نقل پیدا کرده. نه من نمیستم که انصراف چیه من فقط دارم من فقط گفتم که آقا گاهی اوقات ذهن شما با یک حسه اونس پیدا میکنه علتهای اون اونس این هاست. حالا هنوز تعریف انصراف رو نگفتم. خب حالت دوم اینه که این کثرت استعمال لفظ در اون حسه خاص و در اون حسه معین به نحوی نیست که قرن اکید بین لفظ و معنای اول رو از بین ببرد بلکه علاوه بر این که قرن اکید اول وجود دارد، این کثرت استعمال باعث می شود یک قرن اکید دومی هم شکل بگیرد که به این میگن لفظ مشترک. اونجا مشترک لفظی میشه دیگه، مشترک لفظی یعنی قرنهای اکید متعدد در کنار هم هستن. اما حالت سوم در کنار هم هستن ولی شدت ضعف دارن، ممکنه قرن اکید یکی شدید باشه. خب نه، این در کتاب هست ولی به صورت مخلوط و اینطوری. اما حالت سوم اینه که این کثرت استعمال لفظ در اون حصه خاص رفقای من نه موجب نقل شده نه موجب اشتراک لفظی، منتها رابطه این لفظ با اون حصه به یک حدی رسیده که اگر لفظ به صورت مطلق و بدون قید بیان بشه، دقیق فهمید؟ اگر لفظ به صورت مطلق و بدون قید بیان بشه، صلاحیت داره که اون حصه خاص اراده بشه. رفقای من کثیراً استعمال شده در اون حصه خاص، ولی نه نقل شده این لفظ و نه مشترک لفظی شده، ولی این استعمال زیاد حدش از قرن اکید پایین تره که بخواد به وضع برسه، منتها صلاحیت داده که اگر متکلم این لفظ رو بگه اون حصه خاص رو بخواد اراده بکنه. خب بعد از بیان این حالات انس ذهنی، این الان ما داشتیم حالات انس ذهنی لفظ با یک حصه مشخص رو میگفتیم دیگه، اگر تو انس ذهنی میگیری یا به خاطر غلبه استعمال است یا به خاطر غلبه وجود. حال بعد از بیان این حالات عرض میکنیم که انصراف همین انس ذهنی است که بین یک حس از حسس معانی صورت میگیرد. اگر ذهن شما با یک حس از حسس معنای موزونله اونس بگیرد، به طوری که تو تا لفظ رو بشنوی به اون حس منتقل بشی، به این میگن انصراف، به این میگن انصراف. اگر این اونس ذهنی که بین این حسه خاص از حسس پیدا شده ناشی از غلبه وجود باشه، به این میگن انصرافی که ناشی شده از غلبه وجود. اگر این انصراف یعنی این انس ذهنی که با این حسه هست ناشی از غلبه استعمال باشه، به این میگن انصرافی که ناشی شده از غلبه استعمال. لذا انصراف پس روشن شد که یعنی انس ذهنی با یک حسه از حسس معنای موزون له، که این انصراف هم گاهی اوقات تقسیماتش گاهی اوقات ناشی از غلبه وجود و گاهی اوقات ناشی از غلبه استعمال است. مقام اول تمام، ما فهمیدیم انصراف چیست، یعنی انس ذهنی با یک حسس معانی، و فهمیدیم که آقا این انصراف چه اقسامی دارد، از چه مناشعی ناشی می شود، یا ناشی از غلبه استعمال است یا ناشی از غلبه وجود. اما مقام دوم، کدوم یکی از این اقسام انصراف، کدوم یکی از این حالت هایی که شما بیان کردید، غلبه وجود، کثرت استعمال، کثرت استعمال سه تا حالت داشت، نقل و اشتراک و غیر، این دوتا کدوم یکی از اینها مانع از اطلاق می شود، کدوم یکی از اینها باعث می شود که شما نتوانی ما لا یقوله لا یریده را اجرا بکنی، کدوم یکی از اینها باعث میشه که انشاءالله فردا عرض کنیم. سلامتی.